راهپیمایی دو هفته‌ای خانواده‌های قربانیان هواپیمای ساقط شده اوکراینی در کانادا به پایان رسید.
ما حرف از این می‌زنیم که این حکومت باید هر چه زودتر به دادگاه بره.
یک نماینده مجلس می‌گوید دولت بودجه مصوب مجلس را کنار گذاشته است. و از آخرین اخبار میادین ورزشی هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. شماری از خانواده های قربانیان هواپیمای ساقط شده اوکراینی پس از دو هفته راهپیمایی روز پنجشنبه نامه دادخواهی خود را تسلیم دفتر نخست وزیر کانادا در اوتاوا پایتخت این کشور کردند. پیشتر در این باره گفتگویی داشتم با حامد اسماعیلیون از خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی در کانادا.
این ایده آقای مهرزاد زارعی بوده. ما فقط سعی کردیم که تا حدی که میتونیم ازشون حمایت کنیم و خانواده ها سعی کردن در روزهای همراهشون باشن. به هر حال اینطور که آقای زارعی توضیح دادن، با توجه به اینکه راهپیمایی در کانادا یک امر مرسوم هست بخصوص برای عدالت، ایشون تصمیم گرفته بودن این کار رو بکنن و مزار پسرشون رو انتخاب کرده بودن برای شروع این کار و مقصد رو هم دفتر نخست وزیر. ایشون اولین نفر نیستن که این کار رو در کانادا کردن و احتمال آخرین نفر هم نخواهند بود، ولی خب مسیر بسیار طاقت فرسا و سختی بود که ایشون در 16 روز پیمودند.
در گزارش ها آمده که آقای مهرداد زارعی و شما با هم نامه اعتراضی خودتون رو به معاون پارلمانی نخست وزیر کانادا تحویل دادید. محتوای این نامه چه هست؟
نامه که آقای زارعی نوشته بودن در واقع یک شرح حالی از 32 ماه گذشته خودشون بود که آقای زارعی به پسرشون دست تنها بزرگ کرده بودند و آراد 17 ساله بود و برای دیدار مادرش رفته بود به ایران. این همه در نامه ذکر شده بود و داشت پیش پدرش برمیگشت که متاسفانه با بقیه مسافران جونش رو در این فاجعه جنایتبار جمهوری اسلامی از دست داد. و بعد خواسته هایی که ایشون داشتن همون خواسته هایی که همه خانواده ها دارن، باز کردن پرونده جنایی توسط پلیس فدرال بوده، ارجاعی هرچه سعی تنگی پرونده به نهادهای بین‌المللی بوده، و دو خواسته دیگه که شاید تاکید بیشتری ایشون داشتن روش در مورد قرار دادن سپاه در لیست گروه های تروریستی و اعمال تحریم های هدفمند بر مقامات جمهوری اسلامی.
تا به اینجای کار آیا شما از روند پرونده ساقط شدن هواپیمای اوکراینی رضایت دارید؟
به هیچ عنوان. من و مهرزاد دیروز برای معاونت پارلمانی نخست وزیر توضیح دادیم. ایشون خودشون از نماینده‌های مجلس هستن و به ایشون همه مواردی که در دو سال و نیم گذشته، 32 ماه گذشته در واقع اتفاق افتاده بود رو برشمردیم برای ایشون. از دیدار مسئله سازی که در مونیخ صورت گرفت در ماه فوریه، از بازی به نظر من احمقانه فوتبالی که داشتن اینجا برگزار میکردن، از گزارش مشکلداری که دولت منتشر کرده بود، از برکناری وزیر خارجه اولی که با ما کار کرده بود آقای شمپین، و بسیاری مسائل دیگه، و همینطور هم اسپانسر شدن سمینارهایی که کسانی که معلوم نیست چه سابقه سیاسی دارن در این کشور برگزار میکنند، به جای اینکه مسئله عدالت مسئله اصلی باشه، به جای اینکه تنبیه جنایتکاران مسئله اصلی باشه. ما این دیروز این رو بهشون خیلی به صورت مبسوط توضیح دادیم و بعد هم آقای زارعی حقیقتش میخواستن بنشینن جلوی ساختمان تا نخست وزیر بیان و با ایشون صحبت کنن، ولی معاون پارلمانیشون رو قانع کرد که صبر کنن تا روز 4 اکتبر که روز 1000 هست ما برمیگردیم به اوتاوا با همه خانواده ها. امیدوارم با تعداد زیادی از مردم، و امیدوارم نخست وزیر خودشون تشریف بیارن و توضیح بدن برای مردم.
آیا تصور میکنید که در نبود اصرار و پیگیری خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی ممکن هست دولت کانادا اقدام به عادی سازی روابط بکنه با جمهوری اسلامی؟
اصلا مسئله عادی سازی روابط به نظر من اصلا روی میز نیست. یعنی با این شرایطی که وجود داره، کسانی هم که این رویا رو دارن، آقای زارعی هم دیروز جلوی سفارت این رو گفتن، در واقع یک رویاست. باز کردن سفارت که اصلا مسئله رویایی است برای کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی هستند. ما حرف از بردن جمهوری اسلامی به یک دادگاه بین‌المللی میزنیم. ما حرف از این میزنیم که این حکومت باید هر چه زودتر در واقع به دادگاه بره و با بعد کسانی هم هستن که در مورد سفارت حرف میزنن. اصلا بحث سفارت دیروز مطرح نشد، اصلا روی میز نیست، فقط بحث تحریم‌های هدفمند قرار دادن سپاه و مورد بحث قرار گرفت.
اظهارات حامد اسماعیلیون از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی را میشنید. نماینده شیراز در مجلس میگوید دولت با کنار گذاشتن بودجه مصوب مجلس اقدام به توزیع اعتبار در سفرهای استانی میکند. بیشتر در این مورد گفتگو داشتم با فریدون خواوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه.
عدم اجرای قانون بودجه در ایران تازگی نداره. خیلی از بودجه های مصوب در عمل اجرا نشده و اگر بخوایم از در ورای بودجه فراتر بریم و از برنامه های 5 ساله جمهوری اسلامی هم صحبت بکنیم، اونا که اصلا اجرا نشدن. بنابراین اون اتفاقی که نماینده شیراز به اون اشاره میکنه مسئله هست که مرتبا اتفاق میفته. ولی در مورد بودجه سال 1401 و اینکه چگونه آقای رئیسی دست به توزیع در واقع اعتبارات میزنه در طی سفرهای استانیش، این رو حضورتون عرض بکنم که اصولاً بودجه 1401 با دشواری‌های زیادی روبرو است، کسری بسیار شدیدی داره و معمولاً در مواقعی که کسری بودجه به وجود میاد اولین ردیفی که قربانی میشه ردیف بودجه عمرانی کشوری. بودجه عمرانی نه فقط امسال، طی چند سال گذشته به خصوص بعد از تشدید تحریم‌ها مرتباً قربانی شده. عملاً در ایران سرمایه‌گذاری دولتی که همون بودجه عمرانی هست خیلی خیلی کاهش پیدا کرده و در بودجه 1401 هم ما شاهد همین وضعیت هستیم. متأ در همون حال آقای رئیسی به خاطر کسب محبوبیت، به خاطر هدفهای شخصی خودش یا هدفهایی که بهش محول شده، در جریان سفرهای استانیش قولهایی میده در مورد ساختن پلها، ساختن سدها، ایجاد مراکز برق یا مدرسه و غیره که این در واقع بودجه هایی هست که خودشون تصمیم میگیرن. خیلی از این وعده ها اغلب اجرا نمیشه، بخشی از اون هم از بقایا یا اون چیز کمی که از بودجه عمرانی کشور باقی مونده از اون برداشت میشه.
شما اشاره کردید و گفتید که این اولین بار نیست و اولین دولتی نیست در جمهوری اسلامی که قانون مصوب بودجه مجلس رو کنار میگذاره. در این صورت پس چرا مجلس اصولا اقدام به تصویب قانون بودجه میکنه اگر که دولت قرار نیست ازش تبعیت کنه؟
ایران در از نظر کسب درآمدهاش مدام با فراز و نشیب‌های غیر قابل پیش بینی روبرو است و به خصوص در مورد مسائلی چون درآمدهای نفتی، یکی از منابع اصلی تأمین کننده بودجه است، معمولا اتفاق میفته که این درآمدها به نوعی تأمین نمیشه. مثلا در مورد همین بودجه 1401 اون رقمی که برای درآمدهای نفتی و صادرات نفتی ایران پیش بینی شده بود تحقق پیدا نکرده، بر اساس آماری که ما در اختیار داریم در مورد 4 ماهه اول سال 1401. بنابراین به این علت هست که بودجه اجرا نمیشه. از طرف دیگه مسئله درآمدهای مالیاتی هم که رقم مهم دیگر بودجه هست، به دلیل وضعیتی که باز به دلیل تحریم ها یا به دلایل دیگری به وجود آمده و رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم هست، درآمدهای مالیاتی هم بخشش تامین نشده. بنابراین در این شرایط دولت متوسل میشه به کسب استقراض از بانک مرکزی، استفاده از منابع نظام بانکی یا استفاده حتی از دارایی های شرکت های دولتی، یعنی آن چیزی که در خزانه داری شرکت های دولتی باقی مونده اونها رو برداشت میکنه و به مصرف بودجه میرسونه. به همین علت هست که در موارد بسیاری به دلیل وضعیت حاکم بر زندگی سیاسی و اقتصادی ایران بودجه کشور آن گونه که به تصویب رسیده طبعا در عمل کرد به هدفهای خودش نمیرسه.
یکی از نکاتی رو که مسئولان اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی به اون اشاره میکنند به عنوان دلیل، میگن که بسیاری از قرضها و کمبود بودجه مربوط به دولت روحانی یعنی دولت قبلی هستش. اینجا مسئولیت بر عهده چه دولتی به نظر شما، ابراهیم رئیسی یا دولت پیشین حسن روحانی؟
ببینید، دولت حسن روحانی بودجه‌ای که داشت به شدت بودجه غیر متعادلی از آب در اومد به دلایلی که همه میدونیم، به خصوص مسئله خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و اینکه بودجه ای رو که دولت روحانی روش حساب میکرد این بودجه منابعش تامین نشده. آقای رئیسی و اطرافیانش مدام دولت حسن روحانی رو متهم میکنن به اینکه عامل اصلی وضعیتی است که در کشور به وجود آمده. در اینکه دولت حسن روحانی در دستیابی به هدفهاش با شکست روبرو شده تردیدی نیست، ولی این نکته رو باید گفت که در دوره آقای رئیسی هیچ تحولی نه در نظام بودجه ریزی، نه در نظام برنامه ریزی، نه در مورد مسائل بانکداری و غیره و غیره به وجود نیامده. آن چیزی هم که اجرا شده، عملی شده، در واقع نوعی برگشت به عقبه، یعنی وضع از اون چیزی که در دولت آقای روحانی بوده بدتر شده. و به عنوان نمونه من فقط و فقط به این نکته اشاره میکنم که شما اگر تیم اقتصادی دولت رئیسی رو با تیم اقتصادی دولت روحانی مقایسه کنین، به رغم همه انتقادهایی که به آقای روحانی وارده، در میشه در مجموع کسانی که به عنوان اقتصاددان پیرامون آقای روحانی بودند در مرتبه ای از لحاظ علمی و از لحاظ تجربی بالاتر از کسانی هستند که امروز دور آقای رئیسی رو گرفت.
تحلیل فریدون خواوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه را میشنوید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان سمنان، روز چهارشنبه در جریان ملاقات با همسر و فرزندانش از سوی مسئولان زندان مورد ضرب و شتم و تهدید قرار گرفت. فرشته قاضی با حسن جعفری، همسر خانم اکبری منفرد، گفتگو کرده.
چهارشنبه رفتیم ملاقات، تفتیش بدنی ما رو کردن، انجام دادن. ما رفتیم وقتی خانوم نبود که بچه ها رو تفتیش کنه، ما رفتیم زودتر تو سالن ملاقات، بچه هامون بعد خانوم رو تفتیش کنه اومد و تفتیش کردن و بیان تو. 15 ماه بچه های من با هم مانتو میرن توی ملاقات دیگه، داد فریاد که آی چه وضعیه بود، چرا با مانتو اومدی؟ و برگردوندیم رفتیم که با یه خانوم اومد من نقد سالن ملاقات، گفت بچه‌هاتون راه نمیده. پاشتیم رفتیم اونجا که آقا چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ میگه نه چرا با مانتو اومده. گفتیم آقا ما 15 ماه داریم اینجا با این وضعیت میریم ملاقات، بار اولمون نیست که. و شما اگه میخواین واسهتون ابلاغی اومده، تذکر دادم به شما، شما ملاقات ما تمام بشه بگین آقا دفعه دیگه با چادر باید بیاین، ولی راتون نمیدم. ما 13 سال داریم میریم این راه زندانا رو میریم دیگه، گردش چرتیم، تهران رفتیم، قرچک رفتیم، الان آوردن یک سال و نیم توی سمنان میه ملاقات. بس بالا گرفت و نه این شما اصلا شورش در بردین چی دلخره داد فریاد. خانم هم عصبانی شد، بچه هم گریه میکردن اینا. ما رو بالاخره داد کردیم، ما رو به زور انداختن، ما رو بیرون و بچه ها رو انداختن بیرون. ما رفتیم بچه ها گوشم تو ماشین، خودم برگشتم گفت خانم هم دارن داد میکنه. و تو سال ملاقات نگو با خانم فاطمه حسینی پورش با اون درگیر شدن و گردن خانم هم کبود شده و دستش کبود شده و اینا. برگشتیم و دیم دادتیم بیرون، ما در میزنیم در وانه میکردن و زنگ زدن به 110، پلیس 110 اومده. ما رفتیم پیش رئیس زندان، دیدیم بره از دیر انتظامی اومدن، آقا شما شاکی هم. گفتم باش آقا شکایتتون بنویس، فعلاً ما داریم با رئیس زندان صحبت میکنیم، میام بیرون انجام میدیم، مشکل نشه، هر کاری داریم بکنیم. ملاقات انجام دادیم، رفتیم دیدیم بله آقای کردی رفت شکایت نوشته علیه ما که نه اختشاش کردن. چه اختشاشی کردیم؟ اگه داد بیزارم کردی شما کردین برای ما، ما که نکردیم برای شما. گرفتیم بگیر رئیس زندان صحبت هم نکردیم، کلانتری اومد و گزارشش نوشت و اینا. رئیس زندان اومد به سلام میانجیگری کرد و کوتاه اومدن و چیکار کردن که گفتن آقا ولش کن، حالا اشتباهی شده. گفتم چه اشتباهی شده؟ بنا نیست که زده شد کردین، خانم هم گردنش درد گرفته، کبود شده، دستش درد گرفته. خب برای چی آخه من چه اتفاقی افتاده بودی که این آقا داد میکنه؟
چه کسی ضرب و شتم کرده؟ کسی که ضرب و شتم کرده خانم اکبری منفرد رو اون کی بوده؟
فاطمه حسینی پور.
ایشون مسئول سالن ملاقات بوده یا چه سمتی داره؟
مامور زندان دیگه. نه دیگه مامور زندان، نمیدونم چه سمتی داره، خبر ندارم. یا مامور زندان بوده دیگه. ظرف 5 دقیقه سال بودی 15 سال حبس بوده واسم فرستادون تو، نه مرخصی اومده، نه حقوق شهروندیش تالاجا شده، نه هیچ چی بهش تعلق نگرفته. یک ساعت مرخصی نیومده توی این 15 سال 13 سال. نکته که الان مریضه، الان کبد چربه، یک سال و نیم سمنان غذا یک بار باز بخار پاز باید بخوره، بخار آفز کنه بخوره، چیزی که امکاناتش ندارن. این چیزا همش حاضری تو این یک سال اونجا قضا میخوره، حاضری چیزی درست میگیره میخوره دیگه. قضای زندان انقدر چرب هست که نمیتونن بخوره که، یا سویا یا چیزی میزن توش میدن میارن که تا له نخورده سال. تو بشری چیز جرقه اقدام کنم آزاد کنم بیان، یلا 13 سال نه مرخصی اومده نه چیزی اومده، حالا هم که دوباره میخوان یه پرونده جدیدم واسش باز کنن دادگاهی کنن ببینن چی میشه.
گفتگوی فرشته قاضی رو شنیدید با حسن جعفری، همسر مریم اکبری، منفرد زندانی سیاسی. با گذشت نزدیک به 3 سال از شروع همه‌گیری کرونا در ایران و بعد از مدت‌ها انکار، کیانوش جهانپور سخنگوی پیشین وزارت بهداشت اعتراف کرد کرونا زودتر از اعلام رسمی به ایران رسیده بود. بیشتر بشنویم در این باره از نسرین افشار.
کرونا بیماری که بعد از گذشت 900 روز جهان همچنان با سویه های مختلف آن دست به گریبان است. روزهای اول اما نام این بیماری با مرگ گره خورده بود. بیماری که جوان و پیر را نمی شناخت. حالا اما کیانوش جهانپور، رئیس سابق روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، به بهانه روز پزشک و مرور خاطرات روزهای نخست ورود کرونا به ایران، برای اولین بار اعتراف کرده که آنها ورود کرونا به ایران را دیرتر اعلام کردند. مقام های جمهوری اسلامی ایران در 30 بهمن سال 1398 ورود ویروس کرونا به کشور را تایید کردند و مصرانه مدعی شدند که تا پیش از آن ویروس کرونا به ایران نرسیده بود. با این حال شواهد نشان می‌داد که ویروس کرونا از مدت‌ها قبل به ایران رسیده بود، اما وزارت بهداشت به دلیل نزدیک بودن مراسم 22 بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی از تایید آن امتناع می‌کرد. در 4 اسفند 1398 علی خامنه‌ای در اولین واکنش به این مسئله کرونا را توطئه غرب علیه شرکت در انتخابات خواند. حامیان جمهوری اسلامی ایران نیز در رسانه‌های اجتماعی کارزارهایی با ادعای دروغ بودن ویروس کرونا راه انداختند تا بتوانند نرخ مشارکت مردم در انتخابات و همچنین راهپیمایی 22 بهمن را بالا ببرند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین.
آقای کیانوش جهانپور البته صحبت تازه‌ای نیست، چون کشف جدیدی نکردن. در همان زمان مشخص بود وقتی که بیماری کرونا در چین شیوع پیدا کرده بود، روشن بود که خب با توجه به اینکه هواپیماهای بسیاری از چین به ایران می آمد، یعنی پروازهای نزدیک چند ده پرواز ماهان ایر از ووهان به تهران وجود داشت، بسیاری از پزشکان در استانهای گیلان و قم موارد رو می دیدند که خب خیلی مشابهت داشت با اون پدیده‌ای که در چین وجود داشت و هشدار در این رابطه می دادند. و از اونجایی که اولین موارد به صورت مرگ روشن شد، همونجایی که آقای کیانوش جهانپور هم گفته، بنابراین خب طبیعیه که ویروس مدت‌ها قبل از اون در کشور در گردش بوده و حتی قبل از زمانی که آقای کیانوش جهانپور اکنون می‌فرمایند اواخر دی اوایل بهمن، میتونسته قبل از اواخر دی هم در کشور بوده باشه این ویروس. و خب طبیعیه که اقدامی رو نکردن برای به خصوص انتخابات مجلس که در اون زمان مطرح شده بود، و خب طبیعیه که این دیر اعلام کردن باعث این شد که خب شیوع وسیع پیدا بکنه این بیماری از همان ابتدا. و خب مردم رعایت نمی کردن، وقتی بیمار اطلاع نداشته باشن از وجود یک بیماری قطعا رعایت هم نمی کنن.
در فراگیری شدید این بیماری، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با سیاسی کردن بیماری کرونا فرمان ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را داد
که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
سعید نمکی وزیر وقت بهداشت هم پس از این فرمان علی خامنه‌ای ادعاهایی را درباره تولید داخلی واکسن مطرح کرد و ورود واکسن از چین و هند را نیز به تعویق انداخت. هزاران تن از مردم ایران در بهار و تابستان 1400 پس از ابتلا به بیماری کرونا جان خود را از دست دادند. در 8 اسفند 1400 محمد رضا فقیهی و آرش کیخسروی وکلای دادگستری آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری سابق و اعضای وقت ستاد ملی مقابله با کرونا را به سوء مدیریت و سوء استفاده از قدرت و تسبیب در قتل غیر عمد بیش از 100,000 نفر از مردم ایران متهم و علیه آنها اعلام جرم کردند. اما آنها از سوی جمهوری اسلامی به تشکیل گروه معاند نظام به هدف برهم زدن امنیت و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم و بازداشت شدند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر:
طبیعیه که کسانی که این مرگ و میر بیشتر را موجب شده باشند به خاطر بی تدبیری خودشون در یک جنایت بزرگ سهیم هستند و متهم به جنایت بزرگ هستند و خب جنایت بزرگ رو میتوان جنایت علیه بشریت تلقی کرد و در این رابطه قاعدتاً دادخواهان سلامت کوشش کردند که بخشی از این مسئله رو روشن بکنند، هنوز اقدام نکرده، اونها رو دستگیر کردن، براشون پرونده سازی کردن و اونها رو محکوم کردن به زندان.
با گذشت نزدیک به 3 سال از ورود کرونا به ایران، طبق آمار رسمی تا کنون 143,647 فوتی داشته، آماری که همواره از طرف منابع جهانی مورد تشکیک قرار گرفته است.
برای مروری بر آخرین اخبار ورزشی همراه هستیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی. آقای غریب، هفته سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال جمعه شب با 4 مسابقه به انجام رسید و پرسپولیس به نخستین پیروزی خودش دست پیدا کرد. چه خبر از این بازی ها؟
بله، بازی های لیگ برتر داره سر و شکل میگیره، داره هفته سوم که پشت سر گذاشته نسبت به هفته های اول و دوم خیلی بهتر بود. پرسپولیس بعد از مدت ها بعد از چند فصل تونست از عراق دست پر برگرده، اولین پیروزیشو دشت کرد، با 1 گل آلومینیوم عراق رو شکست داد. قرار بود البته این بازی بدون تماشاگر انجام بشه، اما 400-500 تا تماشاگر تو جایگاه ویژه حضور داشتن که پرسپولیسی ها اعتراض کردن. صنعت نفت آبادان 1-0 هوادار رو برد. تو اهواز یه بازی پرگل رقم خورد، فولاد خوزستان با تراکتور تبریز، در حالی که میرفت 2-2 مساوی تموم بشه، در دقیقه 90 اشکان دجاگه بازیکن سابق تیم ملی و تیم فولاد خوزستان تونست گل پیروزیشو بزنه، فولاد 3-2 برد. یه بازی با کیفیت و قشنگ هم پرگل بود، این هم در سیرجان رقم خورد، سپاهان اصفهان با گلگهر سیرجان که ابتدا سپاهانیا با 2 گل پیش افتادن اما در نیمه دوم گلگهر تونست برگرده کامبک بزنه. یه بازی درگیرانه و فیزیکی و تاکتیکی هم بود و قشنگ و زیبا و فوتبالی که این بازی هم 2-2 مساوی تموم شد.
آقای غریب، حضور بانوان تماشاچی در مسابقه فوتبال پنجشنبه شب بین استقلال و مس کرمان همچنان بازتاب داره. به نظر شما این حضور بانوان ادامه خواهد داشت؟
به نظر من بله، مجبورن که ادامه دارش بکنن مسئولان. بازتاب داشت، حتی تو این آلمانی که من هستم شبکه‌های 1 و 2 آلمان هم بهش اشاره کردن. امروز یه اتفاق جالب افتاده خانم سید حسینی، رو باید بگم که از دیروز که این اتفاق افتاده مرتب مصاحبه کردن، اول خانم خزلی معاون رئیس جمهور، بعد حمید سجادی وزیر ورزش و بعد آقای ماجدی سرپرست فدراسیون هم دارن به حساب خودشون میذارن این حضور تماشاگران.
ولی خیلی محدود بود آقای غریب، 500 تا
محدود بود، حتی محدود بود، حتی کنترل شده بود. حتی خانم خزلی اومد گفتش که حتی صدای مردا به زنا نمی‌رسید و راهروهای جدا و پارکینگ جدا با همه این تفاصیل، اما اگر فشار فیفا و AFC نبود اصلا همچین اتفاقی رقم نمی‌خورد. سالهاست که به بهانه آماده نبودن زیرساختا این حق مسلم زنان رو نادیده گرفته بودن.
آقای غریب، اگه ممکنه کوتاه برنامه ادامه لیگ برتر رو برای ما بگید.
ادامه لیگ برتر هفته 4 سه‌شنبه و 4 شنبه. سه‌شنبه استقلال در مسجد سلیمان با نفت این شهر بازی میکنه، 4 شنبه پرسپولیس در آزادی با صنعت نفت، که گفته میشه این بازی هم چون استقلال با حضور تماشاگران بانو بوده، این بازی هم بانوان تماشاگر حضور خواهند داشت.
سپاسگزارم، فریبرز غریب بود. به انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم که در برنامه این هفته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته در مورد افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیش از آن نوبت بخش نخست اخبار است که میشنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی نفت اعلام کرد طبق آخرین اخبار پس از جلسه‌ای که از جمله با حضور معاونین وزیر نفت برگزار شد، گفته شده که علاوه بر تصحیح ارقام واریزی بنکارت‌ها، ماده 10 اجرا می‌شود و اجرای جدول بدو استخدام و معوقات آن از سال 93 تایید شده است. ضمن آنکه جدول بدو استخدام از ابتدای سال جاری اصلاح خواهد شد. اجرای ماده 10 کارکنان بخش عملیات وزارت نفت را از چارچوب قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنا می‌کند. این شورا افزود با توجه به سخنان معاونت توسعه مدیریت وزیر نفت که نتیجه اقدامات و اعتراض‌های گسترده کارکنان رسمی بود، تاریخ تجمع‌های رسمی از روز 5 شهریور به روز 28 شهریور تغییر می‌کند. شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی نفت به تعویق افتادن این تجمع‌ها را مهلتی به مسئولان نفت دانست تا حسن نیت خود را برای اجرای قطعی ماده 10 و جداول بدو استخدام در عمل و نه در حرف ثابت کنند. این شورا تأکید کرد کارکنان رسمی در صورت خلف وعده مسئولان روز 28 شهریور همراه با خانواده‌هایشان برای احقاق حق خود تجمع می‌کنند. در روزهای اخیر حرکت‌های اعتراضی کارکنان رسمی نفت در بیش از 30 مرکز کاری انجام شد. از جمله ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی، نفت و گاز گچساران، پالایشگاه‌های 4 و 7 و بهره برداری فازهای 20 و 21 مجتمع پارس جنوبی، دکل نفتی 85 اهواز، تأسیسات خط لوله سنندج، پالایشگاه گاز پارسیان، منطقه عملیاتی تنگ بیجار ایلام، کارکنان سکوی نوروز شرکت فلات قاره، سکوی نفتی بهرگانسر و شرکت نفت و گاز پارس. کارگران پروژه شرکت ستاره تاراز شاغل در شرکت پتروشیمی بوشهر در سایت یک اصلویه در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزدشان دست کم 2 روز اعتصاب کردند.
بچه ها نرفتن سر کار، کارگرای پتروشیمی اصلویه سایت یک شرکت ستاره تاراز اعتصاب کردیم. کار اومدیم کنار دریافتند به خاطری که برزام تا امضا نکنه حقوقاتون رو نمیریزیم. یا کارگر دیگر ما بیاد کار بکنه، خدایش ظلم نیست، یا حق ما رو بخورن. الان 3 ماه حقوق بهمون ندادن.
به گزارش شورای هماهنگی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، این شرکت پیمانکاری در بدقولی و تعویق‌های چند ماهه در پرداخت دستمزد کارگران، کسر از دستمزد کارگران و نیز شرایط غیر بهداشتی تهیه غذا و کانکس‌های مسکونی پرونده بدی دارد. از جمله هنگامی که این شرکت در خرداد 96 در فاز 13 برای گروه مپنا کار می‌کرد، حدود 40 تن از کارگرانش به دلیل خوردن غذای فاسد دچار مسمومیت شدید شدند و 30 تن از آنان به بیمارستان کنگان اعزام شدند. 380 نیروی هجمی نفت گچساران به خبرگزاری ایلنا گفتند که در انتظار تبدیل وضعیت کاری خود و امضای قرارداد مستقیم تا قبل از پایان سال جاری هستند. آنها سال هاست که به صورت هجمی کار می کنند و از بسیاری از مزایای مزدی و امکانات نیروهای رسمی محرومند. کامیونداران و رانندگان کامیون شاغل در معادن شهرستان قروه در استان کردستان اعتصاب کردند. آنها به نحوه محاسبه کرایه حمل پوکه معدنی از سریش آباد قروه به سایر نقاط ایران بدون در نظر گرفتن نوع کامیون، مسافت و سایر تعرفه‌ها اعتراض داشتند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. پیشتر نیز کامیونداران در نقاط مختلف ایران به نقش دلالان در توزیع بار، افزایش کمیسیون باربری‌ها تا بیش از 50% حق کرایه، حمایت نکردن مسئولان از وضعیت رفاهی و بیمه رانندگان و کاهش درآمد خود اعتراض کرده بودند. کامیونداران همچنین به توزیع نشدن عادلانه بار، کاهش سهمیه سوخت و افزایش مبلغ عوارضی معترض بودند. کارگران شهرداری کوتاه‌عبدالله دوباره در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزد خود اعتصاب کردند. کارگران گفتند که به جای پرداخت دستمزد به دلیل مطالبه‌گری و تجمع تهدید می‌شوند و در معرض اخراج و بازداشت هستند. در این ارتباط یکی از کارگران شهرداری کوتاه‌عبدالله گفت 4 تن از نمایندگان کارگران بازداشت و سپس اخراج شدند. شمار زیادی از آتش نشانان در کرج در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع و از جمله به پایین بودن دستمزد و مزایا و نیز شرایط سخت کاری و معیشتی خود اعتراض کردند. یکی از آتش نشانهای کرج در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت درباره این تجمع گفته:
تجمع اعتراضی و همراه با متانت و صبوری و حیای بچه های آتش نشانی کرج در رابطه با نبود معیشت، خدمات رفاهی، حق حریق، حق شبکاری و حق ضایع شده شون تو ستاد بحران، مسائل رفاهی، احکامی که با همین شهرداری به طور ظالمانه زده شده برای بچه‌ها، نیروی 18 سال کار با نیروی 1 سال کار حقوق برابر دارن، اختلاف سنواتی.
پیش از این نیز آتش نشان‌های تهران از جمله در دی ماه سال گذشته در مقابل شهرداری تهران تجمع و به بی‌توجهی مقام‌های مسئول به مشکلات شغلیشان اعتراض کردند. آتش نشانان به دلیل مشکلات معیشتی و نبود ایمنی کار خواستار استعفای مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران و پاسخگویی شهردار تهران و اعضای شورای این شهر شده بودند. آنها همچنین هشدار داده بودند که اگر مشکلاتشان حل نشود این گونه تجمع‌ها تکرار خواهد شد. صدها تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون در شوشتر در استان خوزستان خواستار اجرای صحیح همسان‌سازی حقوق‌ها شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا یکی از کارگران گفت قرار بود مطالبات کارگران مجتمع بررسی شود و همسان‌سازی حقوق آنها با کارگران شرکت‌های مشابه در چند مرحله اجرایی شود، اما مرحله نخست اجرای همسان‌سازی رضایت کارگران را در پی نداشته است. کارگران مجتمع با اشاره به اینکه این واحد به دلیل افزایش قیمت شکر در وضعیت خوبی است میگویند دلیلی وجود ندارد که از پرداخت کامل رقم همسان‌سازی حقوق به کارگران خودداری شود. معلمان طرح مهرآفرین در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند و خواستار مشمولیت خود در طرح رتبه بندی شدند.
رتبه بندی حق ماست.
حق مسلم ماست.
رتبه بندی حق ماست.
حق مسلم ماست.
به گزارش خبرگزاری ایلنا آنها همچنین در نامه‌ای به رئیس جمهور، وزارت آموزش و پرورش، رئیس مجلس و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نوشتند که در سال 91 و قبل از آن در طرح مهرآفرین تعداد زیادی معلم جذب آموزش و پرورش شدند، اما هنوز تبدیل وضعیت آنها از پیمانی به رسمی انجام نشده است. شمار معلمان مهرآفرین حدود 80 هزار تن است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
کارگروه 31 نفره پیگیری مطالبات بازنشستگان کشوری و لشکری چند پیش در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره مصوبه سران سه قوه در امور معیشتی کارگزاران دولت و افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری نوشت که حقوق آنان نسبت به بازنشستگان تأمین اجتماعی حدوداً 28% کمتر است. به گزارش کانال رسمی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، بر اساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و نیز مصوبه شورای عالی کار و هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، حقوق ماهانه 700 هزار بازنشسته تأمین اجتماعی غیر حداقل بگیر 38% به اضافه رقم ثابت 515 هزار تومان افزایش می‌یابد. بر اساس این گزارش، با این همه میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بر اساس مصوبه سران سه قوه جمهوری اسلامی رشدی 10% خواهد داشت که با در نظر گرفتن افزایش سنواتی در نهایت حداکثر 20% افزایش خواهد داشت. کارگروه 31 نفره پیگیری مطالبات بازنشستگان کشوری و لشکری در نامه خود به ابراهیم رئیسی این وضع را تبعیض و نابرابری چشمگیر نامید و افزود که این با وعده‌های عدالت‌گستری او برای ایجاد نظام پرداخت عادلانه همخوانی ندارد. این کارگروه خواستار افزایش 43% حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران غیر حداقل بگیر صندوق‌های کشوری و لشکری مانند مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی شد. افزایش کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد کارمندان شاغل و بازنشسته به صورت یکسانی از دیگر مطالبات کارگروه 31 نفره پیگیری مطالبات بازنشستگان کشوری و لشکری بود. پس از آن به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشکری و کشوری هنوز قطعی نشده است و در شهریور ماه پرداخت نمی‌شود. مسعود میرکاظمی افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشکری و کشوری را مشروط به تامین منابع مالی آن دانست و افزود در شهریور ماه تصمیم گیری درباره این موضوع نهایی می شود و اگر منابع مالیش مشخص شود می توان آن را اجرا کرد. از احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، در این مورد می پرسم.
اقتصاد ایران دارای منابع عظیمی است که اگر از اون منابع به شکل مؤثر استفاده بشه و البته اختصاص بده به داده بشه به اموری که در اولویت، از جمله افزایش رفاه عمومی و حل مشکلات اقشار کم درآمد، میشه این مشکلات رو حل کرد. ما نگاهی بیاندازیم به بودجه. در بودجه ما بسیاری از نهادهای حوزوی، مذهبی، به اصطلاح پژوهشی و همچنین موارد دیگری وجود داره که این اقلام زائدی است، به این معنا که این گروه ها یا این نهادها به واقع کارکردی در اقتصاد ایران به شکل سازنده ندارن و اینها موجب کسر بودجه شدن. اگر این نهادها و هزینه های اونها حذف بشه، اگر این منابعی که برای ایجاد فرقه در خارج از کشور مصرف میشه و جنگ های نیابتی، طبیعی است که اقتصاد ایران این توان رو داره که مشکلات رو، از جمله مشکلات دستمزدهای کم نیروی کار ایران و همچنین مسائل مربوط به بازنشستگان رو حل بکنه. بیاد بیاریم که مطالبات بازنشستگان چیزی نیست که اضافه بر به اصطلاح خواسته های اضافی باشه، بلکه منابعی بوده که خود این افراد به هر حال طی سالیان درازی پرداختی داشتن بابتش و میبایست به شکل مناسبی سرمایه گذاری بشه. اما این منابع در دست افراد نااهل، نهادهای نااهل و حتی صرف حاکمیت شده و الان موقعی که این افراد بازنشست شدن، این مستمری ها به شکل مناسبی افزایش پیدا نکرده و در نتیجه اکثریت این مستمری بگیران در فقر و فاقه به سر میبرن.
هرگاه که بحث افزایش حقوق در ایران مطرح می شود، هواداران دولت‌ها و مخالفان افزایش حقوق استدلال می کنند که این وضع به رشد تورم منجر می شود. در همین ارتباط، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است که 95% حقوق بازنشستگان از طرف دولت پرداخت می شود. آقای علوی،
افزایش حقوق و دستمزدهای طبقه کارگر، نیروی کار ایران، زحمتکشان و همچنین افزایش مستمری بگیران ثمره کار خودشونه. این از جای خاصی نمیاد. اینها در تولید یا نقش دارن در شرایط فعلی ایجاد ارزش میکنن یا در تولید نقش داشتن و ایجاد ارزش کردن در گذشته و اون منابعی رو که ایجاد کردن میبایست درست سرمایه گذاری میشد، درست مدیریت میشد و اگر درست مدیریت میشد طبیعتاً الان مشکلی نداشتن این قشر از جامعه. اما مشکل تورم، مشکل اساسی ساختار رانتی ایرانه. یعنی اگر ما نگاه بیاندازیم به اون پولهایی که چه از طریق بودجه چه از طریق شرکت‌های دولتی داده میشه به فرضاً همین باندهای حکومتی، خب خواهیم دید حجم اونها بسیار عظیمه و اگر ایجاد کسر بودجه میشه و اگر ایجاد تورم میشه به همین دلیل، کما اینکه افشای فساد همین شرکت سپاهان هم نشون داد الان که منابع رانتی کجاست، چگونه مصرف میشه و این فسادهای گسترده و اون مصارف رانتی است که موجب تورم میشه و نه افزایش دستمزد، اون هم در این حد یا افزایش مستمری در همین حدود. به یاد بیاریم، باز تأکید من میکنم که افزایش دستمزدها یا افزایش مستمری از قبل دولت یا از قبل حاکمیت پرداخت نمیشه. این پولها ثمره کار و زحمت این گروه از جامعه بوده و افزایش اون در واقع صدقه سر از سوی حاکمیت نیست.
در این حال خبرگزاری ایلنا خبر داد که طبق نظرسنجی صندوق کشوری، افزایش میزان حقوق، بیمه تکمیلی درمان همانند شاغلان و بهبود بیمه تکمیلی درمان به ترتیب 3 مطالبه مهم بازنشستگان کشوری از دولت، دستگاه محل خدمت و صندوق بازنشستگی کشوری است. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش درباره طرح رتبه بندی معلمان گفت معمولاً میانگین 2 سال آخر حقوق و مزایا برای حقوق بازنشستگی محاسبه می شود و افزود چون رتبه بندی از 31 شهریور 1400 است، اگر معلمان به طور طبیعی بخواهند تا امسال بازنشسته شوند همان ابتدایی مهر ماه خواهد بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت او اضافه کرد معلمان تا 1 سال دیگر می توانند از این شرایط بهره مند شوند، یعنی اگر می خواهند بایستند 1 سال دیگر از این میانگین بهتر استفاده می کنند. ارزیابی ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه در بریتانیا را درباره سخنان یوسف نوری می شنویم.
این بحثشون اینه که اون بخش از معلمان که شامل رتبه بندی میشن که تعدادی هم حسن نیستن مثل معلمان مهرآفرین، اینها اگر میخوان به هر صورت زمانی که میخوان بازنشسته بشن تو باید دقت بکنن، چون از شهریور ماه حساب میشه، شهریور ماه 1400 و تا مهر ماه. بحثش اینه که اگر شما بالاترین حقوقتون با رتبه بندی که حالا این خود رتبه بندی جای سوال بحثه، با رتبه بندی که اجرا بشه